بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل بر اساس اونچه که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان مطرح فرمودند درباره مسئله شرور یا به تعبیر قرآن سیئات و اینکه چه نسبتی یا چه انتسابی سیئات با به خداوند متعال دارند، بیانشون این بود که سیئات از اون جنبه که سیئه هستند امری عدمی هستند و چون امر عدمی هستند نسبتشون به خداوند متعال می شود عدم افاضه، عدم جعل، عدم اعطا، یا به تعبیری امساق الجود. بعد فرمودن که این عدم اعطا یا امساق جود در مورد شرور و ناملایمات برمیگرده به این که قابلیت اعطا نبوده، یعنی اونجایی که اعطا نشده است منشأ عدم الاعطاء یا امساق نبود قابلیت، اونجا که اعطاء شده افاضه شده و جود انجام گرفته اونجا قابلیت بوده، یعنی بازگشت اعطاء افاضه و عدم افاضه یا عدم اعطاء برمیگرده به وجود قابلیت و عدم وجود قابلیت. اینها را از آیات شریف قرآن استفاده کردند که از جمله این آیه 17 سوره مبارکه رعد بود که در یک بیان تمثیلی می‌فرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها. این از باب تمثیل که اونچه که از آسمان نازل می شود آب هست، بارانه، اما این گونه نیست که همه جا باران یکسان جریان پیدا بکنه روی زمین، وادی ها، نهرها، جویبارها و مسیل ها به مقدار قابلیتشون یا ظرفیتشون از این بارانی که از آسمان نازل می شود برخوردار می شود. پس یکی نداره، یکی داره، یکی کمتر داره، یکی بیشتر داره، بازگشتش به اون قابلیت هاست. و همچنین از این آیه که سوره مبارکه هجر آیه 21 و این من شیئن الا اننا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، یعنی همه چیز از پیشگاه الهی نازل می شود شیئیت، یعنی هر چیزی که شیئیت داره، و این من شیئن یعنی از ممکنات مخلوقات هر چیزی که شیئیت داره خزانش نزد خدای متعاله و نزولش به مقدار معینه. این باز این بحث قابلیت، یک ظرفی، یک قابلیتی هر شیئی داره که از اون اعطا و افاضه الهی برخوردار میشه. حالا اگر چنانچه برخوردار نشود که همون عدم افاضه شد، این بازگشت به این میکنه که قدرش یعنی ظرفش دیگه محدود بوده، به این برمیگرد. بله و وجود شی. بله دیگه، یعنی ایجاد میشن از جانب خدای متعال نزول دیگه، یعنی از مرتبه واجب الوجود به ذات که اعلی مرتبه است، به محض اینکه شیئی در رتبه ممکن الوجود قرار گرفت ولو اولین صادر باشه، عقل اول باشه، این خود به خود نزول پیدا کرده دیگه. یعنی نزول مکانی همه جا مراد نیست دیگه، نزول گاهی نزول مکانیه گاهی نزول مقامیه. یعنی بله بله، یعنی خودش نزوله دیگه، یعنی چیزی که آفریده می شود از مرتبه واجب الوجودی یک جلوه‌ای میکنه، این جلوهش بالاخره مادون متجلیه دیگه، متجلی که ذات باشه در این وجود جلوه میکنه، این میشه آیت و نشانه، این نازله دیگه، یک مرتبه پایین، مرتبهش پایینه، مقامش پایینه، تعبیر به نزول شد. خب حالا این اصل بحث بود دیگه، این مطلبی است که بیان فرمودن. سوالی که مطرح کردیم این بود که وقتی ما این حرف رو معمولا مطرح میکنیم در مورد حل مشکل شرور و تفاوت‌های در عالم وجود که چرا اشیاء موجودات متفاوتن، جواب میدهیم که اینا ظرفیت‌هاشون مختلف بوده، متفاوت بوده، بهره‌مندی اونها از افاضه الهی هم خود به خود متفاوت بوده است. سوالی که مطرح میشه این است که خب این ظرفیت‌ها را، قابلیت ها را چه کسی داده؟ مگر اینها از جانب خود خدای متعال نیستن؟ غیر از خداوند که در طراحی این عالم و ایجاد عالم که نقشی نداره، بنابر توحید، بنابر دیدگاه توحیدی، لا مؤثر فی الوجود الا الله تعالی، یعنی به ذات مؤثر، به ذات و به استقلال جز خداوند متعال نیست. هم در مقام طراحی که نقشه برای جهان طراحی می شود، هم در مقام اجرا و ایجاد تحقق بخشی. پس بنابراین اگر قابلیت ها هم متفاوته، ظرفیت ها متفاوته، که نتیجهش می شود این که بعضی ها ندارن، بعضی ها دارن، بعضی ها کمتر، بعضی ها بیشتر، که این تفاوت ها به وجود میاد و بعدم احیانا بحث شرور به میان میاد، نهایتا اینها برمیگرده به قابلیت ها، قابلیت ها هم به خود خدا برمیگرده. خب چرا خداوند متعال قابلیت ها را متفاوت قرار داده؟ چرا این کار کرده؟ اگر این قابلیت ها را گوناگون قرار نمیداد، مساوی قرار میداد، یکسان قرار میداد، خود دیگه این ناهمگونی ها و احیانا تعارض ها و اینها که به وجود نمی آمد. سوال اینه که بخیر شما تقصیرها را میخوای بیندازی به دوش، به گردن قابلیت ها. قابلیت ها خودشون مستقل از خدا یا یک عامل دیگری غیر از خداوند متعال که اینها محلی از اعراب به اصطلاح ندارن، چیزی نیستن، پس نهایتاً به خود خدا برمیگرده. باز اول مستقیم بگویید که خدا این کار کرده، چرا میگید که این قابلیت ها فرق میکرده لذا افاضه شده یا نه، کم شده یا زیاد؟ از اول بگید خدای متعال همینطور خودش به بعضی ها داده، بعضی ها نداده، کم داده، زیاد داده. این وسط اینجا، این بحث قابلیت چه صیغه‌ای هست، چه نقشی داره، چه مشکلی را حل میکنه. در پاسخ عرض کردیم که این سوال را باید تحلیل کنیم، دقیقاً ببینیم که مقصود سائل چیست، چه چیزی را میخواهد، شدنیست یا ناشدنی. این سوالی که اینجا مطرح میشود باید دقیقاً بررسی بشه تا ببینیم آیا شدنی هست یا نه. اگر سوال امر ناشدنی را طلب میکنه سائل، یعنی سوال اینه، امر ناممکنی است. امر ناممکنی است یعنی چی؟ امر محالی است، ناممکنی است یعنی تناقض آلوده، همه محاله ها سرانجام برمیگردن محال به ذات که تناقض باشه. اگر این باشه سوال غلطه. بخره ما بر اساس عقل داریم صحبت میکنیم. یعنی مدیر این بحث، خلاصه گرداننده این بحث عقله. دیگه نمیشه بعد که عقل را تیکه پاره اش کرد، یه جا قبولش کرد یه جا قبولش نکرد. اگر عقل را نپذیریم خب بحث ها کلا تعطیل میشه. بحث ها عقلی است. اگر میخوایم یک بحث عقلی به سامان برسانیم داشته باشیم، باید حکم روشن عقل را بپذیریم. هر جا محال شد یعنی سوال غلطه. اگه درخواست میکنید به از طرف میخواهید که کار محالی را انجام بدهد، پس معلوم میشه شما دارید سوال و درخواست نادرستی مطرح میکنید. این سوال شما در درست نیست، یادمش کنار، این اصلا قابل توجه نیست، یعنی از رده خارجه. یعنی با مقیاس خرد، این خرد ستیزه، نه خرد گریزه، نه خرد پذیره. یعنی اگر چنانچه یک مطلبی را عقل ما گفت محال است، این استلام شد خرد ستیز. یعنی شما به ستیزه با عقل آمده اید، دارید عقل را از میدان در می کنید، به ما میگید بی عقل باشید. خب ما نمی توانیم بی عقل باشیم. اگر کسی سوالش به گونه ایست که از کسی می خواهد، از طرف می خواهد، الله چه خدای متعال چه غیر خدای متعال، که امر محالی را مرتکب بشود، این نهایتاً برمیگرده به این که کار غیر خردمند داره و ضد خرد داره انجام میده. وقتی که ضد خرد شد بایکوت میشه، یعنی مطرود میشه. خرد میگه ما با شما حرفی نداریم، شما مادون حرفید، اصلا قابل بحث نیستید. شأن ما این نیست که با بی خردان صحبت کنیم. بی خردها باید برن جز بی خردها. با باخردها چه حرفی داره؟ ما باخردیم، ما با خردمندان سخن داریم. این مهم است، اینی که اول بالاخره ببینیم که همینجور چشمشو ببنده بگه که من به من چه این کار باید بشه، باید خرد قبول بکنه، محال نباید باشه. خب حالا آیا این حرف که طرف میگوید خداوند همه کار است، قدر قدرته، ابر قدرته، هیچ کس در مقابلش که نیست، طرح را خودش ریخته، خب از اول این قابلیت ها را یکسان درست میکرد از ابتدا. خب میگوییم که این موجودات مختلف که شایستگی دارند، میتونن، شایستگی دارند یعنی میشود به لحاظ عقلی و به لحاظ حکمی، این که میگیم اینا شایستگی دارند، یعنی بر اساس موازین عقل و حکمت این موجودات مختلف این جایگاه را میتونستن اشغال بکنن که لباس وجود بپوشن ظهور کنن یا نه؟ خب جواب این است که علی القاعده بله دیگه. اگر چنانچه اینها حکیمانه است، عالمانه است که هر کدام سهمی از وجود داشته باشه، بگیم نه این سهمها را ببندیم، تعطیل کنیم، همه دکونها را ببندیم، یه دکون باز کنیم، یه سهم بدیم. چون اون موجودی که سهم کامل، دقت کنید، اون موجودی که سهم کامل از وجود ممکن را، یعنی اون که براش ممکن بوده و علمی بوده، حکمی بوده، امکان داشته، اونا که داریم که اون هست. حالا شما میفرمایید که خداوند متعال بقیه را اصلا بگیرد کنار، به همون یکی بسنده کنه، یا این که نه، این موجودات دیگر غیر از اون یکی که در عالی ترین درجه از حد ظرفیت هست، قابلیت هست، بقیه هم اعطای وجود کنه. این که میگوید که همه اینها یکی بشن، مثل هم باشن، این نباشن دیگه، من غیر از این میشه؟ راهی غیر از این نداره. حالا مثال اگه بخوایم بزنیم، یه همین موجودات نخواهد شد،
تا همه میشن یه شکل
دیگه، همه نیست اون وقت. نگاه کنید نمیشه. هم بگویید همه، هم بگویید یکی. این تناقض دیگه. از اول بگید اصلا همه ما نداریم، یکیست و السلام. مثل این میماند که عرض میشود که به یک کسی میگوین شما اشکال هندسی را ترسیم کن، چهار ضلعی و سه ضلعی و مثلث متساوی الاضلاع و متساوی الساقین و مختلف الاضلاع و زوزنقه و لوزی و مربع و مستطیل و مکعب و غیره. یعنی این اشکال می توانند به لحاظ موازین هندسی، این اشکال می توانند ظهور کنند، شما اینا ترسیم کن. میگه باش. بعد بهش میگیم نه آقا، جوری ترسیم کن که اینا همه یکی باشن، هم مثل هم باشن. جناب عالی، هم همه اشکال را محروم نکن، این شکلها می توانند ظهور کنند، شما محرومشون نکن، اعطا کن به اونها. اما در این حالی که به اینا اعطای وجود میکنی، همه را هم یکی کن. میگه این نمیشه، این محال. این معنیش این است که ما فقط شکل مثلا مثلث متساوی الاضلاع داشته باشیم. مثلا اگر طرف گفت اونی که ایدئال نزد من شکل مثلا مثلث متساوی الاضلاع از همه شکلها بهتره، مثلا مثال عرض کنیم، همه باشن در حد مثلث متساوی الاضلاع، میگه خب همه باشن، معنیش این است که شکل مختلف الاضلاع یا متساوی ساقه یا مربع اصلا نداشته باشیم. هم داشته باشیم هم همشون شکل مثلث مثل الاضلاع باشن، این محاله. ما چی میگید؟ بالاخره چی کار باید بکنه این طراح ما؟ چی کار بکنه؟ بسنده کند به شکل واحدن که شما میگید این عالی ترینه، بهترینه، پس بقیه را باید محروم بگذاره دیگه، هیچ اعطا نکنه. اینا همه صداشون بلند خواهد شد، میگن آقا بس ما چه؟ ما هم میتوانستیم حظی از این ظهور و بروز در بین اشکال داشته باشیم، چرا ما را محروم کردی؟ مگه ما چه مشکلی داشتیم که به ما ندادی، اعطا نکردی؟ خب جواب اونا را چه بده؟ این تبعیض اون وقت. نه دیگه نمیشه که، ببینید دقت کنید، این همه نمیشه. معنیش این است که ما شکلها نمیخوایم باشیم اصلا، این باید اینجور بگم، یعنی شکل‌های مربع بگن ما اصلا نخواستیم، حالا که بناست چهار ضلعی باشیم ما هم نمیخوایم چهار ضلعی باشیم، ما اصلا نمیخوایم، مثلا اینجور بگن. اما بگن نه، میخواهیم هم چهار ضلعی باشیم هم میخواهیم سه ضلعی متساوی الاضلاع باشیم، این دیگه نمیشه، تناقض آلود. به کسی که مثلا فرض فرمایید که میخواهد حروف الفبا را، حروف الفبا ترسیم کنه، خب حروف الفبا الف و ب هست و ت هست و ت هست و الی آخر. حالا به این بنده خدا گفته می شود که این همه 28 تا حرف یا 32 تا حرف یا حالا بچه، اینها همشون قابلیت دارن، یعنی قابلیت دارن به این معنا که یمکن ظهور و کل منهما که ترسیم بشن، امکان داره، خلاف هیچ جا نیست. جناب عالی ترسیم کنید، میگه باش. شروع میکنه قلم را بر میداره، اول الف را ترسیم میکنه، بعد ب را ترسیم میکنه، بعد همجور تا بره آخر. این بر میگرده میگه نه آقا، شما اینا را ترسیم بکنید، اما همشون را به گونه ای ترسیم بکنید که همه مثل الف باشن، اون الف از همه بهتره، مثلا این ایدئاله، مثل او باشن. میگه نمیشه، این معنیش هست که اصلا به کلن محو بشه، ولا به هم به باشد و هم الف باشد میشه تناقض و حافظه بقیه ی حروف، این نشدنیه. به کسی میگن آقا شما خط ترسیم کن، خط یک سانتی متری، دو سانتی متری، ده سانتی متری، صد سانتی متری و حالا چند تا خط، شما این خطها همشون میتونن قابلیت دارن که در صفحه کاغذ یا روی تابلو این خطها نمودی پیدا کنن. اما جناب عالی این خطها را به گونه ای ترسیم کن که همه بشن یک متری، دیگه نمیشه که. این معنیش این است که ما خط نیم متری یعنی 50 سانتی دیگه نداشته باشیم، نه اینکه خط 50 سانتی داریم در عین اینکه 50 سانتی 100 سانتی، این که نمیشود که این تناقضه، اصلا تناقض آلود. یعنی هم خط واحدی 100 سانت است و هم 100 سانت نیست، 50 سانت است و 50 سانت نیست، این تناقض. از اینجور مثال ها، مثلا به یک سازنده پس من ماشین میگن جناب عالی بر اساس اغراض حکیمانه یا حالا اجتماعی، مثال دیگه در مثال مبعد من وجه مقرب من وجه مبعد من وجود، میگه بر اساس اغراض اجتماعی که وضع مثلا زندگی مردم مختلفه متفاوته، سلیقه ها فرق میکنه، شما ماشین هایی تولید کنید، ماشین هایی مثلا فرض کنید پرایدش باشه که از اون طرف یه خوردی بالاترش باشه، فرض کن مثلا پژو باشه، نمیدونم 206 باشه، 405 باشه، چه باشه، حالا من ندارم اینا، خود اسم اینا رو بلد نیستم، گفت نان گندم نخور اما دست مردم دیده این ما، الحمدلله نه رانندگی من بلدم، نه اصلا علاقه به ماشین دارم، الحمدلله هیچ اصلا به این چیز علاقه ندارم، رانندگی بلد نباشه ما همین ما نرفتیم یاد بگیریم که قلقلکمون نده که بریم دنبال ماشین، از اول بگم ما بلد نیستیم، یک کلمه گفت میگم نه دیگه راحت. بله حالا ماشین که آدم داشته باشه، خانواده میگن خب پنجشنبه جمعه هست دیگه، بلند شو بریم جای تفریح، نمیدونم سفر، ما ماشین نداریم، ببخشید دیگه، حالا تمام راحت میشیم دیگه. بله خیشان اقوام بستگان میگن دیگه، ما ببخشید ما که وسیله نداریم برای اون سخت، حالا شما ها بیاید، فرقی نمی کنه، برکات دیگه. حالا میشود بخصونه که یه مقدار دنیاست دیگه. شهید رجایی در زندگی نامش میخواندم که از قول خانواده‌اش همسرش که خب تا آخر ماشین نخریدن، ماشین نداشتن، بعد گفتن که گاهی ماشین بخرید، گفتن میخوام چیکار کنیم، من وقتی که ماشین بخرم من صاحب اختیار ماشین نمیشم، من در خدمت ماشینم، به جای اینکه ماشین در خدمت باشه، یه روز پنچر میشه، یه روز روغنش خراب میشه، یه روز نمیدونم فلان جاش، من گاهی این طلبه ها میبینم در این مکانیکی ها ناراحت میشن، طبعا اینجور است، طلبه ها میبینم وای شدن در این مکانیکی ها و معطل وای شدن که ماشینشون درست کنه، من یه قضیه همچین بهم بر میخوره، کمی سخته است. برای گفت که بعد شاید در جایی فهمید که این همه ماشین تو خیابون مال ماست، هر کدوم بخواد من خبر کنم سوارشون هر جور بخوام بریم. بعد حالا به هر حال اون کلمه‌ای بود دیگه عرض کرد محسود، اگر گفتن که شما ماشین های مختلفی تولید کنید، میگه باشه تولید میکنه، بعد میگه نه شما همه اینها را به گونه ای تولید کنید که بشون اون ماشین مثلا فرض کن بنز فلان یا پژو فلان، میگه نمیشه، این معنیش این است که ما فقط یک مدل یا یک نوع از ماشین تولید کنیم نه بیشتر، اینکه همه اینها باشند و در این حال نباشند تناقض آلوده. حالا کم لهم من نظیر دیگه، شما هر چی بخواید مثال برای این بزنی میشه مثال زد فراوان که نمیشود، برمیگرده به همون سوال اون بنده خدا از امیرالمومنین که بارها گفته شده میدونید در توحید مرحوم شیخ صدوق هست، باب سوم سوال دارن حدیث سوم باشه به نظرم اونجا اندونه اگه اشتباه نکنم، که سوال کرد که خدای متعال که میگید قدرت مطلق داره میتواند دنیا را در تخم مرغی قرار بده که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه دنیا کوچک بشه، امیرالمومنین فرمود که ان الله لا ينسب الى العجز، خداوند عجزی در اون راه نداره، نسبت عجز در اون نیست، والذی سالته لا یکون، نه همینه، اینی که شما سوال کردین نمیشه نشدن، یعنی محاله، بحث محالات رو باید گذاشت کنار، چون خدای متعال میتواند یک موجودی رو خلق بکند که بعد نتواند معدومش بکند، نمیشه، چون اگر ممکن الوجود اون که خلق کرده ممکن الوجود همیشه وابسته به واجب الوجوده، یه لحظه رهاش کنه از بین میره، اگر میگید دیگه نتواند از بین بره، این واجب الوجود بشه، بله اگر چیزی واجب الوجود به ذات شد دیگه نمیشه کارش کرد، این که میگوید موجودی بیافریند که نتواند و نشود که دیگر از بین ببره، این واجب الوجود بشه، یعنی هم ممکن الوجود به ذات هم واجب، میشه تناقض، همه این سوالاتی که گاهی میکنه از این وابسته، پس نتیجه به این برمیگرده، این سوال که این نشدنیست، حالا که نشدنیست شما بگید این قابلیت ها یرجع الی الله تعالی، میگیم باشه، یرجع الی علمه و حکمته، یعنی به عبارت اخرى این تفاوت ها این اختلاف ها یا تفاوت ها هم عالمانه است و هم حکیمانه، وقتی که عالمانه شد حکیمانه شد ایجاد نکردن آنها، اعطا نکردن آنها در حد ظرفشون، در حد اون مقداری که میتونن داشته باشن، این اون درست نیست. اون در واقع شر، مصداق شر کثیر میشه. ولی اعطا بکنه تفاوت داشته باشن مانعی نداره. حالا که تفاوت دارن، خاصیت دارن، خواهی نخواهی این شرور هم ظهور و بروز میکنن. این دیگه اون وقت میشه مقصود بالعرض. دیگه چندین بار اینو گفته شده، این تکرار میشه، چون بحث از اول که شروع کردیم فلاسفه گفتن که شرور مقصود به تبع و بالعرض هم، نه بالاصاله. یعنی چه؟ این در طرح اولیه شرور طراحی نمیشه. شرور اونی که در طرح اولیه طراحی میشه خیراته، یعنی کل موجودن و اون بهره ای که از وجود میتونه داشته باشه، این طراحی میشه، این مقصود بالاصاله است. در طرح اولیه اونی که مقصود از خالقه و خلقته اینه که بحث شیئیت قایت این اشیاء موجوداته. منتها وقتی که این موجودات پا به عرصه وجود بگذارند، به دلیل همین محدودیت ها و استکاک ها تو این نشأه عالم طبیعت، این یک شروری هم، ناملایماتی هم بروز میکنه. یعنی این به مذاق او نمیسازه، این به مذاق او نمیسازه. این نمیسازد ها دیگه ثانویه، یعنی غرض بالاصاله نیست، غرض ثانویه. کار این غرض ثانویه یعنی چه؟ بگیم خب این ثانویه رو برش داره، این دیگه نمیشه. که اون بحثای قبلی بود که لا ینفک، این اجتناب ناپذیره. اگه بخوای اجتناب بکنی یه راه داره. اگر کسی بگه آقا میخوایم اجتناب بکنیم، به این است که اصلا جعل نشن. اما دیگه دوباره جعل بشود و اینا رو نداشته باشه، میشه تناقض. به همون بحث برمیگرده. این بحث را بیان علامه که خوبشون دیگه توضیح نفرموده بودن عرض کردیم. مرحوم شهید مطهری در دو جا به این پرداخته، من آدرسش را میگم خدمتون، اگر قبلا هم مطالعه نفرمودید مطالعه کنید، اگر هم مطالعه کردید مجددا. یکی در فصل، اینو من فصلها را بگم چون کتاب های خوردی فرق میکنه. جانم خب صرف این چشم رو عرض بکنم، اینا یاد داشت کنید بردیم. مرحوم شهید مطهری در فصل دوم کتاب عدل الهی، فصل دوم که اینجا دارن حل مشکل، چند تا عنوان فرمودن. یعنی در همین حل مشکل زیر مجموعهش هست: فلسفه اسلامی، راه ها، مسلک ها، تبعیض ها، تفاوت نه تبعیض، راز تفاوت ها. پس این عنوان را مطالعه کنید. در فصل دوم یک عنوانی دارن به نام راز تفاوت ها. اینجا که راز تفاوت ها را بیان کرده، به این بحث ایشون پرداخته. کتاب حقیقی 128 کتابی که بنده دارم، صفحهش از 128. راز تفاوت ها یک کلمه است: تفاوت موجودات ذاتی آنها می باشد و لازمه ی نظام علت و معلول است. بعد اینا توضیح دادن دیگه، نظام طولی، این کثرت و نظام طولی که علی و معلولیه، نظام عرضی که رابطه ی علی و معلولی نیست اما معلول علت واحده هست. این یک کلمه را دقت کنید: در نظام طولی اونی که بالاتر علته، اینی که پایینتر معلوله، همجور زنجیروار، علت و معلول، علت و معلول، علت و معلول تا بیاد پایین. اینطوریه دیگه نظام طولی، اینجوریه. مثلا معلول ردیف 100 اونی که مثلا 99 هست علت اینه، دوباره اون که 98 علت اینه، اونی که 97 علت اینه، اونی که 96، همجور تا برسه به یک که اون اول که علت الله که ذات اقدس الهیه. درسته؟ کل موجود اینه که ته ته وایساده، قرار گرفته که این صدومی باشه، این معلول است و لیس به علت. فرض است که دیگه این معلول دیگه علت چیزی مادون خودش نیست، چون مادون نداره، که انسه حیولا هستن، ماده اولا که از ضعف وجود به قدری دیگه وجودش ضعیفه که دیگه اونقدر جون نداره که بخواد به یه چیز دیگه هم هول بده، دیگه خودش به زحمت اینجا بهش جا دادن و دیگه اونقدر نمیتونه کسی دیگه ای را بپذیره و کسی دیگه افاضه بکنه، میشه هیولا که دیگه در صفحه نعال به اصطلاح وجوده، اون دم در نشسته دیگه هیچ آقایی که دم در نشسته مشکل نداره. بله همینطور میره میره تا بالا، هر کدام علت معلول علت معلول علت معلول تا برسه به کجا؟ تا برسه به اونی که علت از ولی شبه معلول دیگه اقوا وجوده که ذات اقدس الهیه. این نظام طولیه، علت نخستین معلول آخرین مثلا اینجور میشه، بقیه علتند و معلول. خوب دقت کنید، در نظام عرضی علیت ایجادی نیست، البته اعدادی هست. مثلا در مرتبه فرض کن نبات، حالا مرتبه نباتات بعد از حیوانات دیگه به لحاظ رتبه وجودی و حیوانات رتبهشون مثلا بالاتره، ولی در این مرتبه نباتات که هم ارزند در یک مرتبه قرار دارن، تأثیر که به هم دارن، یا اصلا کل عالم طبیعت، حالا ما نباتات هم نگیم، راحت ترش عالم طبیعت این بهتر، خود نشأه عالم طبیعت که مادونه نسبت به عالم ملکوت، اون وقت ملکوت به عالم جبروت، جبروت هم که بعدش لاهوت. این عالم طبیعت که عالم ملکه یه مرتبه داره، حالا خودش در یک رتبه است، درسته؟ خب خودشون با همدیگه داد و ستد دارن، اما ایجاد نمی کنن همدیگر را، اعداد می کنن، یعنی زمین سازن، درسته؟ اینجا علیت اعدادیه هست، ایجادیه نیست، اما همشون وامدار یک علتن، این معلول علت واحده هستن. این که معلول علت واحده هستن باعث میشه که با همدیگه ترابط داشته باشن، یعنی از هم بیگانه در این حال نیستن. حالا نمیخوام همه یه حرف رو بزنم، یه اشاره چون به ذهنم آمد میخواستم بکنم، این که فلاسفه میگن عالم همین عالم طبیعت یک واحد حقیقی است. میگن که انسان مثلا فرض کنید که کبیره، این میگن یعنی چی این واحد حقیقیه؟ میگن خب این یک علتی در رأس اینا قرار داره، اینا اداره میکنه، اینا به هم پیوستگی دارن، ارتباط حقیقی دارن. حالا در هر صورت نظام عرضی داریم، نظام طولی داریم، در نظام عرضی کثرت یه جوره، در نظام طولی کثرت یه جوره، اینا رو ایشون بیان کرده و خیلی قابل استفاده است با قلم و بیانی که مرحوم های مطهری دارن، 4-5 صفحه است، بله که اینا بحث میکنن. این یک جا، یه جای دیگری هم به این پرداخته که تفاوت ظرفیت ها، این را در فصل چهارم، پس اون بحث در فصل دوم بود که حل مشکل، عنوانش شد حل مشکل، این در فصل چهارم فواید شرور، عنوان بحث ایشون اینه فواید شرور، بعد میفهمن نظام کل تا میرسه به تفاوت ظرفیت ها، اینجا هم دوباره این بحث ایشون بیان فرموده است. حالا یه چند سطری من با اجازه دوستان این دومی را یه چند سطرش را براتون میخوانم، ببینید که این بحث ما هست. از آنچه در بخش دوم، خودشون هم میفهمن بخش دوم، حالا من گفتم فصل دوم، از آنچه در بخش دوم تحت عنوان راز تفاوتها بیان کردیم روشن شد که اختلافها و تفاوتهایی که مجموعه جهان را به صورت یک تابلو کامل و زیبا درآورده است، اختلافهای ذاتی است. پستها و موقعیتهایی که در آفرینش برای موجودات معین شده است، مانند پستهای اجتماعی نیست که قابل تبدیل و تغییر باشد. این پستها نظیر خواص اشکال هندسی ذاتی موجودات است. وقتی میگوییم خاصیت مثلث این است که مجموع زاویه هایش برابر با دو قائمه باشد، و خاصیت مربع این است که مجموع زاویه هایش برابر با 4 قائمه باشد، معناش این نیست که به آن خاصیت دو قائمه داشتن و به این خاصیت 4 قائمه داشتن را اعطا کردن، یعنی اول شکل را درست کردن بعدن آمدن گفتن تو چهار برابر چهار قائمه باش، تو برابر دو قائمه باش. اینجوری نیست که بتونیم جابجاش بکنیم، بگیم حالا این لباس رو از این در میاریم به این میپوشانیم دیگه. این به درد اون بحث عدل میخوره، بحث بعدی که این موجود بگه چرا من انجا گذاشتم، من میخواستم جای او باشم، اون بگه من میخواستم جای این باشم. نمیشه جابجا کنی، از بین میره خودش دیگه. نمیشه هم خودش باشه هم جاشو عوض بکنیم، امکان نداره. اینا ذات مقوم وجودشونه. که ایشون در یک مثال میفهمه، مثل این بچه هایی هم که شاید متعلی ها میگه، این کسی که این فکر را داره که میگه آهو را بردارن جای پلنگ بذارن، پلنگ را جای آهو بذارن، یه مدتی آهوها خوراک پلنگ ها یا گرگ ها بشن، یه زمانی برعکس بشه دیگه. چرا تا آخر باید هی آهوها بیچاره آتومه یه گرگ ها مثلا بشه؟ خب یه چند روزی هم گرگ ها را بذارن جای اینا، این دیگه آهو نیست دیگه. اون وقت این که هم آهو باشه و حالا جاشو پستش رو عوض کنه، بگه من میخوام کار گرگی کنم، دیگه آهو نیست، میشه گرگ. به گرگ بگن جا تو عوض کن حضرت عالی، بیا برو بشو آهو، دیگه گرگ نیست دیگه، میشه آهو. این هم گرگ باشد کار آهو کند، هم آهو باشد کار گرگ کند، این دیگه نمیشه. اینطور هستا. این میفهمن استاد متحری خدا رحمت کنم، میفهمن مثل این بچه هاست. یه بچه‌ای مثلا هست، حالا از مادرش خوشش نمیاد، مادره بهش سخت گیره، اذیتش کرده، اینها، این ناراحته، به پدرش برمیگرده میگه بابا، میگه ها، میگه نمیشد شما یه مادری برای من انتخاب بکنی غیر از این مادر؟ میگه برمیگرده، این میگه که این بچه متوجه نیست که اگر مادرش غیر از این مادر بود، اینم غیر از این نیست که حالا هست. این نه معنیش این هستش که این مادر عوض بشد، اینم دقیقاً همین نیست که الان هست. این یه خورده از خصلت‌ها و خصوصیاتش به خاطر همین مادرشه. خب اگه مادرش عوض بشه اینم عوض میشه دیگه. این میگه این بچگانه است، متوجه نیست. میگه یعنی کسانی که اینجور نگاه دارن به عالم، نگاه کودکانه دارن. لذا این پرسش جا ندارد که چرا به مثلث ستم کردن. اصلا اینتون بحث عدالت خیلی راهگشاست. که چرا به مثلث ستم کردند و خاصیت چهار قائمه را ندادند؟ نه، مثلث جز همان خاصیت معین را نمیتواند داشته باشد. مثلث را کسی مثلث نکرده است. یعنی چنین نیست که مثلا مثلث قبلا در وضع دیگری بوده و خواص دیگری داشته و کسی آمده او را تبدیل مثلث کرده است، و یا مثلث و مربع و غیره در یک مرحله از مراحل هستی خود و در یک مرتبه از مراتب وجود خود فاقد همین. حالا دیگه بقیهش همینه تقریبا توضیح دادم. آره همینطوره. بله بله همینطوره. بله بله اتفاقا اینا من ها الان
شدنی این کار.
نه دیگه این نشده، لذا تغییر نکرده.
چرا دیگه در عین اینکه
عوض نشده دیگه.
بعدن
شکلش عوض شده. مثل اینا که تو تلویزیون بازی میکنه شکل روبا به سرش میندازه، نقاب روبا میندازه، این روبا خودش آدمه دیگه. من تا چیزی بهش میگن
نقاب
همین نقاب روبا را شغال را انداخته، آدم خیال میکنه شغال داره حرف میزنه، شغال حرف میزنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه، واقعا المیزان چه تفسیری است. اینا کس دیگه نداره، یعنی شما تفاسیر دیگه بگردید قبل از المیزان، حالا بعد از المیزان دیگه تفسیر المیزانه، قبلش نیست اینا. که اونجایی که میفهمد که و قل نالهم کونو قردتن خاصینه، اونجا اینا بیان فرموده که میفهمد اگر اینها واقعیتشون عوض میشد بوزی نمیشدن دیگه، خجالت نمیکشیدن که این و جعلناها نکالن. دنبال میفهمد که اینا برای این بود که اینا رو عذاب کنیم. خب اگر این آدم ها هویتشون بشد بوزینه، بوزینه از خودش بدش نمیاد، یعنی بوزینه رو شما برید باش چیز بکنید به سراب بازی کنید خوشش میاد، تازه خوشحاله. اگه بازی باش نکنی بعدش میاد. یعنی یه بوزینه ای مثلا در واقع بحش باشه، آدم ها حتی بهش نگاه نکنن، ناراحت میشه. اما اگه برن سر بزنه بذارن خوشش میاد، چون تبش اختزا میکنه باش سر بزنش بگذاری. اما اگه یه آدمی باشه در شکل بوزینه میرن مثل بوزینه باش رفتار میکنن، آدم بهش برمیخوره که یه عذاب میکشه. پس این واحدش عوض نشده. اما بگیم نه، هویتش بوزینه بشود در این حال هویتش آدم هم باشه، نفس انسانی باشه، این نمیشه. شکلش بله میشه عوض بشه،
آهو همون نفس آهو داشته باشن
و چه فایده دیگه. دیگه این نه اون نفس نفس حیوان نمیشه دیگه، اون نفس حیوانی اینها اینه که مثلا با این تغذیه میکنه، این ساختار وجودیش اینجوری اختزا کرده. بله تفاوت موجودات جهان نیز همینطور است. خب یعنی این چون طولانی میشه بعد خواستم یه چند جمله ایش را خدمتون بخوانم. بعد ایشان در ادامه میرسه به همین آیه ای که علامه اینجا استشهاد فرمود، انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها. میفهمد قرآن این مطلب را با یک تمثیل لطیف بسیار عالی بیان کرده است. قرآن به آب باران که از بالا میریزد و تدریجا سیل تشکیل میدهد و آب در بستر نهرها و جویها و رودخانه های مختلف قرار میگیرد مثل میزند. همین آیه را میآورند که انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها، یعنی رحمت پروردگار هیچ موجود مستعدی را محروم نمی سازد. مهمه اونا هم میگن ما هم سهم داریم. جواب سوال شما بمانه که بعضی هم میگن ما اصلا با ما اگه مشورت کرده بود خدا میگفتیم ما را خلق نکنه. بعضی هم میگن با ما اصلا نظرخواهی نکردن، خدا دموکراسی نداره اصلا و آزادی عمل نکرده. اول به ما میگو بابا میخواد خلقتون بکنم یا نمیخواد؟ اگر ما گفتیم نمیخوام خلقمون نمیکرد، به زور ما را آورده، بعدم به زور تکلیف کرده بر ما. این حالا بمانه، یعنی رحمت پروردگار هیچ موجود مستعدی را محروم نمیسازد، ولی استعداد و ظرفیت موجودات هم یکسان نیست. دوباره شما برگرده بگه خب یکسان نیست، کی این کار کرده که یکسان نباشه؟ خدا بگو همه یکسان قرار بده. این معنیشه که دیگه موجودات نباشند، گونه های مختلف نباشند، یعنی یک چیزایی که میتونستن وجود پیدا کنن. این دستار چه بگیم، چه تعبیر بکنیم؟ گاهی وقتا دیگه زیغه تعبیره. بله براشون امکان پذیر بود بر اساس علم و حکمت که در مجموعه موجودات جای بگیرن، بهشون جا ندیم. به این برمیگرده، یعنی محرومشون کنیم خلاصه. بله استعدادها مختلف است، هر ظرفی به قدری که گنجایش داد از رحمت خدا لبریز میگردد. بله این نکته همان مطلبی است که در بخش دوم تحت عنوان راز تفاوت‌ها خودشون هم آدرس میدن بیان کردیم. تکرارش در اینجا علاوه بر فائده تکمیل برای این بود که توهم نشود که در آفرینش جهان اصالت جمع در نظر گرفته شده. آیه توکل شما دیروز روی این تاکید میکردید که ما مصلحت کل را ببینیم تا اینا را بگیم درسته یا نه. بگیم چون مصلحت کل اختزا میکرده اینا گذاشتنش اینجا به خاطر مصلحت کل. ایشون آیه توکل دیروز مثال میزد، میگم مثلا یه آجر بزرگ یه آجر کوچک اینا را درست کرده در کوره پسونه، چون میخوان یه خانه درست کنن، اون خانه که میخوان درست کنن احتیاج به همه اینا هست، پس مصلحت کل اختزا کرده که یکی را بزرگ بگیرن یکی را کوچک بگیرن. من عرض میکردم نیاز به اون نیست، هر موجودی به لحاظ خودش، همونطوری که در عالم آخرت هر فردی خودش میاد در پیشگاه عدل ظاهر میشه، ثواب اگه داره عقاب اگه داره کاری به دیگران نداره، یه هر موجود به حیالهی. این همون مطلب است. چرا اینجور نگیم؟ این حرف خیلی مهمیه علامه شهید مطهری. چرا نگوییم بحث مصلحت کل است؟ مثل جامعه ها میگن آقا این خونه ها را خراب کنید، جاده باید توسعه پیدا کنه. میگن با این بندگان خدا آواره میشن، اذیت میشن، گرفتار میشن. میگن خب چاره ای نیست، مصلحت کل اختزا میکنه انگار بکنه. میگه در نظام طبیعت اینجور نیست که یه عده ای را آمدن قربانی کردن، گفتن شما فداکاری کنید، شما قربانی بشید، اذیت بشید، عیب ندارد، کل اینجوره، بهتر است که کل زنده بماند، درست باشه، مشکلش حل بشه. میگه این از این باب نیست. اگر اینطور بود میدونید چی بود؟ اگر برای اون مصلحت کل به این گفته بودن حضرت عالی محروم باش تا کل بهره‌مند باشه، میگه من چه تقصیر دارم؟ اونی که رو بیاری جای من بگذارید، به نوبل عقل باشه، همش باید بارش من دوش بکشم. اگه من 60 سال میخوام زندگی کنم، اقلا مثلا 30 سالش بس کنم منم خوش باشم دیگه، بیایید از اون 30 سالم اونو بیارید. میگه اگر اینجوری نگاه بکنیم اون وقت جای اون سوال هستش.
جواب
درسته که خدا قرار بوده یه شیء بزرگ یه شیء کوچیک بیافرینه. حالا اینا بازم سوال کنه که چرا من بزرگی شدم، چرا شما کوچیکه؟
خب
شما توانایی
نه نگاه کنید
که دو تاشو خلق کنید.
خب نه دو تا نمیشد دیگه اون وقت. اگر خط نیم متری را اصلا خلقش نکنه میشه خط یک متر.
خب من کوچیکه بشم این بزرگی جا به جا بکنید، اونم با این بحث حکمت
اون تناقضه. نه اون تناقضه، اون محال ذاتیه. چون اونی که اندازش یک متره بهش بگیم نه تو اندازت یک متر نباشه، 50 سانت باشه، میگه نمیشه دیگه، من اندازم یک متر. اون تناقضه، این خیلی دقیقه، اون امکان نداره. غیر از حرف الف به دال بگیم تو خمیده ای، الف بگم منم دال به الف بگم یا خوردم تو بیا خمیده بشو، چرا همش من باید خمیده باشم؟ تو صاف ایستاده ای. بله دال به الف بگه یا جیم مثلا به الف بگه، میگه خب بابا جون بیا حرفی ندارم، تو بیا همون الف باش جیم هم بشو، جیم بگه من همچین، این نمیشه. پس دیگه چی کارش کنه؟
اصلا بحث عدد
یه جا نداره، حل میشه. بله
بحث عدد اصلا یه قابلتر میشه.
چرا؟
چون بخاطر که اصلا جبریه، غیر ممکنه که بشه همه یکی بشه.
جبری نگیره، شما لفظها را خوب بکن. نه حکمت که نه حضرت آیه اشتران حاکمید. حالا نمیدونم شما مسئولتون چیه که خارج از حکمت، علم و حکمت و قدرت و رحمت و اینا هم میشود با مقیاس کل قابل توجه باشه و هم فرد جز، یعنی کل موجودن به حیالهی باید حکمی باشه، عالمانه باشه، کما اینکه نظام کلم باید حکمی باشه، عالمانه باشه، هر دوتا اینطوره. این حرف شهید مطهری هر این است. اگر کسی بگوید که به خاطر مصلحت کل، مثل همین بحث اجتماعی دیگه، در بحث اجتماعی غیر از این نیست، میگن آقا مصلحت اون اهم است، عیب نداره شما زحمت را تحمل بکنید، مشکل رو تحمل بکنید، برای اینکه جمع استفاده ببرید، چاره ای نیست، جایی نیست. ایشون میگن نه در طبیعت اینجور نیست، چون اگر اینجور باشه من سوال مطرح میشه که آه چرا مرا جای او گذاشتن و جایی گذاشتن. اگر جواب دادیم که برادر تو جاد غیر از این نمیتونه باشه، اگه جاد غیر از این باشه خودت دیگه خودت نیستی، چی میگی تو؟ میگی هم خودم باشم هم جای خودم نباشم، محاله. میگی خودم خودم نباشم، خب دیگه نیستی، دیگه نیستی که دیگه نتونه حرف بزنی که. این سر مطلب، میگه اینا برای این آوردیم، میگه اینه که اختلاف ظرفیت، خدا رحمت کنه برای شخصش سنجیده عرض زده، میگه اینه که من تفاوت ظرفیت ها را علاوه بر بخش دو که راز تفاوت ها بود دوباره آوردم. چرا آوردم؟ میگه دو نکته داره، هم تکمیل کردم اون بحث را، هم فهموندم که مصلحت اینجا بحث مصلحت کل نیست که بگن که این را فعلا اذیت بشه، ناراحتی بکشه، محروم بماند تا کل بهرمند بشه، میگه اینجور نیست. این بیش از این مقدار نمیتونست، اون مقداری که میتونست بهش دادن، کل حالا هرچی مقاد بشه، فارغ از این که مصلحت کل چه هست، این فرد معین بیش از این مقدار نمیشده، همین مقداری که میشده بهش دادن، جاشم تغییر شدنی نیست، جای این را بخوان تغییر بدهن ببرن جای اون یکی دیگه، خودش خودش نیست، میشه تناقض. میگه برای این آوردن این را. حالا اینا ده. بله
نمیشه
که
اصلا خوشبخت
بشه،
نمیشه که
اصلا خوشبخت بشه. خب حالا صبر کنید، تمام کنید چون وقتم گذشت. برای این بوده که توهم نشود که در آفرینش جهان اصالت جمع در نظر گرفته شده است و برای زیبایی مجموعه. خاطرتون نمیدونم هست یک نکته یا نه، قبلا یه فرمایشی از خود ایشون یه جا نقل کردیم، نقد کردیم ها. آره ها یادتون هست. خب دیگه ببینید الجواد و قد یک بود، ببین شهید مطهری است آدم خیلی قدری انصافا، ولی خب اونجا این حرفش ما اون نمیسازه، اون که اونجا گفتن چاره این نیست دیگه آقا جان، چاره این نیست، بالاخره زشتا هم باید باشن تا زیباها باشن، والا زشتا رو برداری دیگه زیباها هم زیبا نیستن. اینجا در الان یه حرف میزنه که خیر از اونه، اینجا میفهمد بله و برای زیبایی مجموعه به بعضی از اجزا ستم شده است. نه در اینجا مجموعه زیبا پدید آمده که زیبایی آن رهین اختلاف ها و تفاوت هاست و در این حال تفاوت ها هم از نوع تبعیض و ظلم نیست، هم حق فرد رعایت شده و هم حق جمع. اینا ادامهش دیگه بمونم، خسته کننده است، هم وقت گذشت. بازم رو این فکر بفرمایید، این بحث بحث بسیار دقیقی است، هر چه ما رو این کار کنیم که این شفافتر بشه به نظرم مفیده. سوال آقا را ان شاء الله میپردازیم. چشم. و صلی الله علیه و آله.